رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من کیومر سیعتا تقدیم میکنم. خورشید فازیلوف خبرنگار محکوم شده تاجیک را از بازداشتگاه موقتی شهر خوجند به زندان نظامش سنگین بردند. یک منبع در سرایاست محبس های وزارت عدلیه تاجیکستان روزی 20 آگوست به رادیو آزادی گفت خورشید فازیلوف در اول این ماه به زندان رقم 3 مرکزی ولایت سغد برده شد و مهلت قرنطینه انجام یافته دوره جزا را پس سر میکند. خورشید فازیلوف خبرنگار مستقل در ماه مارس امسال بازداشت و ماه می به اتهام عضویت در سازمان‌های ممنوع به 27 سال زندان محکوم گردید. او و وکیلان مدافعش خواسته بودند که پرونده بازنگری و خبرنگار آزاد کرده شود. دادگاه عالی تاجیکستان روز 14 آگوست امسال گفت که شکایت کساسیونی خورشید فازیلوف در ماه ایول امسال رد شده است. رئیس جمهوری اوکراین هنگام سفرش به استکهلم گفت که امکان استحصال ماشین‌های جنگی CV90 شوئدیا را در کشورش بررسی دارند. ولادیمیر زلنسکی روز 19 آگوست با نخست وزیر شوئدیا اولف کریسترسون ملاقات کرد. وی در تلگرام نوشت که سربازان ما علکه ماشین‌های جنگی CV90 را در جبهه ثمره‌بخش استفاده می‌برند و نقشه داریم که آن را در اوکراین استحصال کنیم. حکومت شوئدیا روز 15 آگوست امسال بسته نوی یاری‌ها را به اوکراین اعلام کرد. آن از مهمات و قسم‌های احتیاطی تجهیزات نظامی عبارت است. از زمان حمله بی‌دلیل روسیه به اوکراین، کشورهای غربی به شمول شوئدیا به اوکراین کمک‌های زیاد اقتصادی، بشری و سیاسی و نظامی کردند. شاه محمود قریشی از رهبران تحریک انصاف، حزب عمده مخالف دولت در پاکستان، روز شنبه یعنی روز 19 آگوست دستگیر شده است و پیشتر وزیر کارهای خارجی پاکستان بود. بر اساس گزارش‌ها بازداشت قریشی در خانه‌اش در اسلام آباد و به دست نیروهای پلیس انجام شد. حزب تحریک انصاف بازداشت شاه محمود قریشی را اقدام غیر قانونی نامید. عمران خان سروزیر سابق پاکستان که ریاست تحریک انصاف را بر دوش داشت، بعد برکناری از قدرت به فساد مالی و خلافکاری متهم شد و 2 هفته باز زندانی است. در این مدت معاون شاه محمود قریشی حزب تحریک انصاف را رهبری داشت. پلیس ترکیه 39 کس از جمله 5 شهروند خارجی را برای غیرقانونی وارد کردن مهاجران به این کشور دستگیر کرده است. وزیر کارهای داخلی ترکیه خبر داد که 26 گمانبر حبس و 13 کس شرطاً آزاد شدند. به گفته وزیر عملیات بازداشت گمانبران در شهرهای مغله، ازمیر، انتالیا و بالیکسیر صورت گرفته است. علی یرلیکیا وزیر امور داخلی ترکیه افزود که در تمام ولایت‌های این کشور عملیات همسان جریان دارد و تاکید کرد که حل مشکل مهاجرت غیرقانونی در ترکیه یکی از سمت‌های افضلیت ناکی آنهاست. به حساب او دوام 2 ماه آخر در ترکیه برای بازداشت مهاجران غیرقانونی بیش از 2,500 عملیات انجام شده. در نتیجه زیاد از 35,000 مهاجر غیرقانونی دستگیر و زیاد از 17,000 آنها اخراج کرده شدند. منبع‌های بخش ازبکی رادیو آزادی در حکومت ازبکستان میگویند که انتظار می‌رود روزهای نزدیک سعیده میرزیایف و دختر پرزیدنت این کشور شوکت میرزیایف یاور اول پدرش تعیین شود. به گفته منابع، یاور اول رئیس جمهور عملاً بلندترین مقام در ماموریت نوی پرزیدنت ازبکستان خواهد بود. همین طریق میرزیایف 38 ساله رهبری ماموریت پدری خود خواهد گشت. کامیل علمجانوف که در وظیفه معاون رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت کار می‌کرد، سردار دپارتمان تازه تأسیس تعیین شده است. این وظیفه علمجانوف را عملاً شخص سوم در ماموریت پرزیدنت خواهد کرد. درباره تعیین سعیده میرزایف و وظیفه نوی علمجانوف تا حال رسما خبر دادن نشده است. پیشتر خدمات مطبوعاتی پرزیدنت ازبکستان اطلاع بخش ازبکی رادیو آزادی را درباره برکناری سردار عمرزاقوف از مقام رئیس دستگاه میرزایف تصدیق کرده بود. خدمات افزود که وظیفه رئیس سردار دستگاه پرزیدنت ازبکستان با فرمان میرزایف برهم داده شد و عمرزاقوف مشاور رئیس جمهور آید به دستورهای مخصوص تعیین گشته است. و در مسابقات بین المللی جودو در شهر زگرب خرواتیا که 20 آگوست به پایان رسید، پهلوان جوان تاجیک جهانگیر مجیدوف هم ناکام شد. این پهلوان 23 ساله تاجیک در روز سوم مسابقات در وزن تا 90 کیلو در دور اول از پیتر سفرانی 21 ساله از مجارستان، قهرمان جهان میان جوانان در زمان اساسی شکست خورد. پیش از این گوشتگیری 25 ساله تاجیک عابد جیبوف در روز اول مسابقات یعنی روز 18 آگوست در وزن تا 66 کیلو در دور اول اندری کالاکوویس 1 ساله را از لیتو مغلوب کرد، ولی در دور دوم از پهلوان پرتجربه 29 ساله ازبک مهرالدین تلاوف در زمان اضافه با گرفتن شیدای سوم شکست خورد. به اطلاع فدراسیون جودو تاجیکستان، در مسابقات زاگرب گراند پریکس 2023 تاجیکستان را میبایست 5 ورزشکار نمایندگی میکردند، ولی با سبب مشکل روادی تنها 2 نفر اجازه سفر گرفتند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمسید با او در رو
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوجه هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
بیش از 3,500 نفر برنده گرین کارت شدند. در این باره من خیرامون بقازاده گزارش میدهم. در تاجیکستان که مردم از بیکاری رنج میکشند و در جستجوی راه‌های رفتن به کشورهای پیشرفته یا مهاجرپذیر هستند، امسال 3580 نفر برنده گرین کارت یا کارت سبز آمریکا شدند. مرکز کنسولی کنتاکی 2 سال قبل شماره تاجیکانی را که حق کار و اقامت را در ایالات متحده به دست آوردند بیش از 2000 نفر شمرده بود. دپارتمان دولتی یا وزارت کارهای خارجه آمریکا در گزارش مفصل گفت در ازبکستان بخت برای بیش از 5,500 نفر خندید. در قرغیزستان بیش از 4000 نفر، در قزاقستان بیش از 2700 و در ترکمنستان بیش از 1300 نفر برنده شدند. کارت سبز آمریکا با تقریبا 4300 شهروند اوکراین هم نصیب کرده است. بیشتر آنها از آتش جنگ در کشورشان فرار میکنند. از روسیه بیش از 5,500 نفر برنده شدند. بنا به مقررات، دریافت کارت سبز هنوز راهی هموار به آمریکا نیست و کفالت آن را ندارد که شما ویزا یا روادید این کشور را به دست می آورید. این را گلناره 60 ساله به قریبی تجربه کرد. او میگه 4 سال باز بختی خود را در آزمون کارت سبز می سنجید و تنها امسال خبری برنده شدنش رسید. اما بعد صحبت در کنسولگری امیدش برباد رفت. هنگام سنجش حجت و عریضه الکترونیش خطا یافتند. گلناره در ازبکستان زاده شده است، ولی در تاجیکستان زندگی میکند. میگوید هر سال از کارمندان شرکت در ازبکستان میخواست عریضه‌اش را برای اشتراک در آزمون کارت سبز پر کنند. او گفت آنها جای تولدم را تاجیکستان نوشتند. تاجیکستان محل زندگی امروزه من است، گفت او. در اصل در ازبکستان زاده شدم. در عریضه نوشتند که همسر و 3 فرزند دارم، در حالی که همسرم پارسال درگذشت، نقل کرد او. گلناره در دانشکده زبانهای دوشنبه خوانده آموزگار زبان روسی است. سالهای زیاد است نمیتواند از روی کسبش کار کند چون معاش کم است. پس از سال 2005 برای دریافت درآمد بیشتر به روسیه رفته، در یک فروشگاه قنادی هم کار میکرد. سالهای اخیر هزارها شهروند تاجیکستان با نیتی کار و درآمد بیشتر به آمریکا رفتند. بخت تقدیری خود را در بخت آزمایی گرین کارت سنجیده، برخی دیگر با راههای گوناگون تا سرحد مکزیک میروند و از آنجا به آمریکا میگذرند. ایالات متحده هر سال توسط کارت سبز برای 55,000 نفر در سراسر دنیا امکان دریافت حق و اقامت و کار در این کشور فراهم می‌آورد.
خبری دارید که می‌خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیویی دارید که می‌خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می‌خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
یک گروه از محبوسان از زندان رقم 4 شهر میدین ولایت کالوگای روسیه خبر دادند که 150 زاده تاجیکستان را برای شرکت در جنگ ضد اوکراین مجبوری نامنویس کردند. در سفارت تاجیکستان در مسکو گفتند از یک محبوس به این مضمون نامه گرفتند و موضوع تحقیق می شود. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. یک محبوس تاجیک که به دلیل امنیتی نخواست نامش را ذکر کنیم گفت برعکس سال گذشته آنها را کارمندان وزارت دفاع روسیه ثبت نام کردند. واخوری به گفتهش روز 11 آگوست امسال گذشت. سال قبل ده ها محبوس تاجیک را از زندانهای روسیه شرکت مزدوری واگنر به جنگ جلب کرده بود. تا این دم خبری مرگ زیاده از 20 نفری آنها رسانه‌ای شده است. محبوسان تاجیک از زندان شهر میدین نقل کردند که 28 آگوست سال گذشته بیش از 100 محبوس تاجیک را از همین جا به جنگ برده بودند و خبری مرگشان رسید. گروه واگنر تصدیق میکند که هزاران محبوس را به جنگ برد و اکثر آنها هنگام درگیری برای بخمود کشته شدند. محبوسان تاجیک میگویند احتمال تا آخر ماه آنها را به جنگ برند و از این رو از مقامات تاجیکستان میخواهند پیش راه را بگیرند. با گفته آنها اینجا از یک سال تا شش سال مهلت دارند. برای مردن کسی به اوکراین رفتنی نیست. روز 17 آگوست در سفارت تاجیکستان در مسکو به رادیو آزادی تصدیق کردند که از یک تاجیک زندانی از محبس کالوگا درباره احتمال سفربر شدن به جنگ شکایت گرفتند. با گفته یک کارمند سفارت، کارمندان مسئول موضوع را پیگیری دارند. جلب مهاجران و محبوسان تاجیک از جانب روسیه در جنگ ضد اوکراین از تابستان سال گذشته آغاز شد. آن زمان رسانه‌ها خبر دادند که ارتش روسیه در جنگ کشته زیاد داده است و با جلب محبوسان می‌خواهد کمبود نیرو را جبران کند. ظاهراً هنوز معرکه جلب زندانیان به جنگ ادامه دارد. مقصود قربانوف، یک مهاجر 28 ساله تاجیک که نو از زندان رها شده است، گفت تقریبا یک سال در بازداشتگاه شهری نگینسک بود و ماهیون بیگناهیش ثابت شد و آزاد گردید. او گفت پس از آزاد شدن به او پیشنهاد کردند که شرطنامه رفتن به ارتش را امضا کند، ولی همسر روسش که در گذشته کارمند پلیس بوده است او را از رفتن به ارتش رها کرده است. آماری دقیق محبوسان تاجیک در زندان‌های روسیه معلوم نیست. دو سال پیش مقامات تاجیک گفتند که بیش از 10,000 تاجیک در بازداشتگاه و زندان‌های روسیه قرار دارند. حالا آماری دقیق وجود ندارد که چی تعداد از محبوسان تاجیک را به جنگ اوکراین بردند. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان روز 12 آگوست در نشست مطبوعاتی گفت درباره به جنگ سفربر شدن تقریبا 100 مهاجر تاجیک به جنگ اوکراین خبر گرفتند. جنگی که جامعه جهانی آن را خلاف قانونهای بین المللی می داند و روسیه را برای تلاش غصب یک کشور مستقل زیر تحریم گذاشت.
یار نمی دانستم شاید دلم آسوده بود، خاطرم جمع زمین هر بود و نابود بود. گر نمی دانستم شاید دلم آسود بود، خاطرم غم زمین هر بود و نابود بود. گر نمی دیدم تو را با تشنگی های دلم، گر نمی دیدم تو را با تشنگی های دلم، با عمرم شیرینم کتابی
آبی
قرار است رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی تاجیکستان و شهردار دوشنبه با سفر کاری عظیم چین شود. هدف این سفر تقویت همکاری ها میان دو کشور دوست استراتژی عنوان می شود. اما کارشناسان می گویند که یکی از هدف های اساسی این سفر معرفی رستم امام‌علی با عنوان وارث احتمالی اساسی پرزیدنت رحمان می باشد. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. به اطلاع رسانه‌های چینی قرار است رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی تاجیکستان و شهردار دوشنبه با یک هیئت رسمی به جمهوری مردمی چین سفر کند. طبق اطلاع این منبع قرار است سفر رستم امام‌علی روز 20 آگوست آغاز یافته تا 23 آگوست ادامه یابد. رسانه‌های چینی اطلاع می‌دهند که سفر مذکور با دعوت ژائو لی رئیس کمیته دائمی شورای مجلس نمایندگان چین صورت می گیرد. رستم امام‌علی ماه می سال 2022 در یک گفتگوی آنلاینی با لی جانشو یک عضو بلند مقام حزب کمونیست چین همکاری دو جانبه از جمله مبارزه بر ضد تروریسم، اکستریمیسم، جدایی خواهی، امنیت و ثبات در منطقه و جهان را بررسی کرده بود. سید جعفر عثمان‌زاده عضو مجلس نمایندگان تاجیکستان و رئیس حزب دموکراتی این کشور در شرح این موضوع سفر کاری شخص دوم رسمی تاجیکستان به چین به رادیو آزادی گفت که سالهای اخیر همکاری های دو کشور در همه سطح ها گسترش می‌یابند و ضرورت فراهم کردن زمینه های قانونگذاری چنین توسعه همگرایی به میان آمده است.
ما باید با همسایگان خود و شریکان هم استراتژی و هم دولت های ابرقدرت که البته در سیاست امروزه دنیا نفوذ بلند دارند، باید که مناسبت های خوبی همسایگی و اقتصادی و سیاسی و حربی و امنیتی دیگر داشته باشیم و فکر میکنم که گرد همه مسئله های نمبر شده البته صحبت ها دایر میگردد.
در سالهای اخیر چین به بزرگترین سرمایه گذاری طرح‌های اقتصادی تاجیکستان تبدیل شده. حالا دوشنبه از اکسیم بانک چین بیش از $1 میلیارد قرضدار می باشد. شرکت‌های چینی اساساً به استخراج معدن‌های نادر و گرانبها در تاجیکستان مشغولند. عبدالملک قادیروف تحلیلگر سیاسی تاجیک باشد با این نظر است که سفر رستم امام‌علی به چین یک نوع شناسایی با مقامات این کشور به عنوان وارث احتمالی قدرت در تاجیکستان است.
البته در قطار اون هدف های رسمی که اعلام شده اند، شاید یکی از دیگر هدف هایشون باشد که رستم امام‌علی همچون وارث امام‌علی رحمان و همچون راهبر آینده تاجیکستان به خاطر معرفی شدن و نزد همسایه های مقتدر و یکی از پشتیبان های اساسی تاجیکستان بعد از شروع شدن جنگ روسیه رفته است.
رید ستندش شوری رادیو آزادی میگوید که در کشورهای آسیا مرکزی انعنه معرفی رهبران آینده در چین نیز معمول می شود. با گفته وی چنین حالت قبل از انتخاب سردار بردی محمدوف با عنوان رئیس جمهور ترکمنستان نیز مشاهده شده بود. نماینده های مخالفان تاجیک در خارج کشور میگویند که سفر رستم امام‌علی به کشورهای دیگر سفر عادی نیست، زیرا او را همچون پرزیدنت آینده تاجیکستان ارزیابی میکنند. به اعتقاد باباجان قیوم، یک مخالف تاجیک در خارج، بیشتر از شرکت های چینی که در تاجیکستان سرمایه گذاری میکنند تحت نظارت یک خانواده قرار دارند و سفر رستم امام‌علی به چین هدف دارد نظارت آنها را تقویت بدهد تا در آینده برایش مشکل ایجاد نکنند. مخالفان ادعا دارند که چنین نظارت امکان می‌دهد در رقابت‌های داخلی خانوادگی نیز یک نفر پیروزی را در دست داشته باشد. سفرهای پیوسته خارجی رستم امام‌علی را یک نوع آماده کردن او به حیث راهبر آینده تاجیکستان می‌شمارند. سال‌های اخیر حدس و گمان در این باره زیاد است که رئیس جمهور امام‌علی رحمان قصد دارد زمام حکومت را به دست پسر 36 ساله خود بسپارد که شهرداری دوشنبه نیز هست و از نظر مقام دومین شخص رسمی تاجیکستان به شمار می رود. از سوی دیگر مقامات چین هم با در نظر داشت این نقطه سال 2022 برای کمک به شهرداری دوشنبه بیش از 300 عدد واسطه نقلیاتی مختلف نظیر افتابوس ها، ماشین های بارکش، ماشین های یاری تجلی و دیگر انواع نقلیات خدمت رسان تحفه کرده بودند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
Мои июни соли равон нависандаи англис Крис Аслан китоби нави худро зери унвони кушодани греҳи рӯи абрешим нашр намуд, ки дар он рушди ҷаҳонии саноати насоҷӣ, сарчашмаи бадбахтии мардум, ишғоли мамолики минтақа ва фоҷиаи зистмуҳитии Осиёи ҷанубиву марказӣ номида мешавад. Муаллифи асар дар баробари рӯи абрешим, рӯи пахта ва рӯи пашмро ёд кардааст.
Ин мусоҳибаро ман, Шаҳлои Гулхоҷа, анҷом додам.
در یک صحبتی ویژه با این سیاهی سابقه‌دار خواهش کردم در برای کتابش و سه روی رشد نساجی که به عقیده او منطقه را تغییر دادند تفصیلات بیشتر بدهد.
اکثر مردم حد اقل در باره راه ابریشم خبر دارند که تاجران منطقه های خطرناک و دوردست شبیه بدخشان کوه و بیابان ها را طی نموده ابریشم چینی را که مال سر خریدار بود تا بازارهای بحر میان زمین می رسانیدند. اما برای مثال در باره راه پخته که روسیه، هندوستان و بریتانیا را به هم آورده است معلومات زیاد ندارد. در کتابم کوشش کردم نشان دهم که احتمالاً یکی از سبب های مستملکه داری بریتانیا محض پخته است.
ببخشید ولی این رابطه پخته با مستملکه داری برایم روشن نیست.
در عصرهای میانه اروپایی ها عاشق زیرواری و عطریات شرقی بودند. چارمغز هندی، دارچین، قلمفور، هینا و دیگر انواع عطریات خوشبوی در اروپا نمی روید و می بایست از قلمرو اندونزی امروزه وارد شود. ما چیزی مورد توجه آنها را نداشتیم و مجبور بودیم که از هندوستان پخته خریده با تاجران اندونزی برای دریافت زیرواری و عطریات مبادله کنیم. خلاص بریتانیا ها ارزش بلند پخته را درک نمودند که به فکرم یکی از سبب های به مستملکه تبدیل دادن هندوستان و در عمل در هم و بر هم زدن ساحه پخته پروری این کشور هم همین است.
جناب اصلان، پس نقش روسیه در بنیاد روی پخته از چی عبارت است؟
And we see something similar happening with Russia and Central Asia. So Russia had seen how wealthy
عمل شبیه بریتانیا و هندوستان با روسیه و آسیای مرکزی به وقوع پیوست. روسیه دید که چگونه بریتانیا از حساب مستملکه کنانی هندوستان ثروت به دست آورد. روسا خواستند که خود را به آنجا رسانده هندوستان را به تصرف گیرند. روسیه در سمت جنوب حرکت کرد و بریتانیا با آهستگی در سمت شمال به جنبش درآمد. ما این دوره عصر 19 را بازی بزرگ دو امپریا بر قدرت روسیه و بریتانیا می‌نامیم. آسیای مرکزی در مرکز این بازی قرار داشت و در همین دوره روسیه فهمید که کاشتن پخته در آسیای مرکزی امکان دارد. بر علاوه در ایالات متحده آمریکا که صادرکننده اساسی پخته در جهان به شمار می رفت، جنگ شهروندی علنگه گرفته صادرات پخته را کاملا متوقف نمود. روسیه به خلاصه آمد که آسیای مرکزی را اشغال کرده منطقه را به مکان کشت پخته تبدیل دهد.
Central Asia mainly for its cotton growing potential.
بله، این مسئله در منبع‌های دیگر نیز انعکاس شده است. در باره روی پشم چی گفته می‌توانید؟ این اصطلاح در ذهن شما از کجا پیدا شد؟
در طرف مقابل قطارکوی تیانشان در قلمرو ولایت شینجان چین جسدهای بیش از 3000 ساله یافت شده است که از روی نمای آنتروپولوژی و لباس تنشان ظاهرا اروپایی بودند. مردم زیادی دشتهای بزرگ از اوکراین تا قزاقستان و منطقه سیبری امروزه برای اقامت میبایست از پشم برای خود یورته میساختند. در سردی های قهرتون منطقه تنها منزل پشمی حیات باشندگان را حفظ میکرد و امکان میداد که هنگام کوچبندی یورته را با خود ببرند. اگر از کرباس و یا نمد منزل بنیاد میکردند کسی در زمستان زنده نمیماند. خلاصه من در کتابم سه راه رشد نساجی را که باعث تغییر کل منطقه شدن بررسی کردم.
And how they really changed everything about Central Asia.
شما در سالهای 90 قرن گذشته مدت در تاجیکستان اقامت داشتید.
I lived in Khorog and it was an amazing place.
بله در خوراق اقامت داشتم، جای بسیار خوب است، ولی زندگی در آنجا آسان نیست. بعضن غذا نمی رسید، بعضن ترمه راه را می بست. بدخشان میان دو کشور تاجیکستان و افغانستان تقسیم است. مردمی هر دو طرف مرز از یک ملتند و پیرو یک مذهب هستند، ولی میبینید که حیات ساکنان بدخشان افغانستان خیلی ساده تر و در مقایسه با بدخشان تاجیکستان عنعنوی باقی مانده است. من در بدخشان زبان شغنانی را هم آموختم. بدخشانی ها در نوبت خود خیلی خوب با زبان انگلیسی صحبت میکردند. به فکرم موجودت حرف خاص مانند به حرف های زبان انگلیسی برای مردم بدخشان آموزش این زبان را آسان کرده است.
خب شما چیزی از خود کردید؟ آیا میتونید با زبانهای مثلا بدخشانی صحبت کنید؟
کوشش کردم تلفظ درست کلمه ها و حرف ها را از خود کنم. مردم تعجب میکنن که خارجی زبان بدخشان را میاموزد. آنها به من میگفتند که به تو چی لازم است؟ استفاده زبان ما در فرودگاه خاتمه مییابد. من میگفتم من اینجا زندگی دارم و باید زبان مردم محلی را دانم. من حتی با یک دانشمند محلی روی تهیه یک کتاب آموزش زبانهای بدخشان برای خارجیان کار کردم.
شما به زبان ازبکی هم صحبت میکنید، این از کجاست؟
من در سال 1996 به ازبکستان سفر کرده در سازمان خیریه شویدی با نام مرسی به کار آغاز کردم. زبان ازبکی را آموختم. همان وقت رئیس شهر خیوه شخصی رفشن فکری بود که میخواست وطنش به مکان زیارت سیاحان سراسر دنیا تبدیل یابد. درباره پیدایش اینترنت نیز معلومات داشت. او ما را به همکاری دعوت کرد. ضمناً در خیوه فهمیدم که لهجه آنها تماما دیگر است و زمان گویش آنها را نیز از خود کردم. اسنای تهیه راه بلد سیاحان در خیبه کوشش کردم که در رفع بیکاری مردم محلی سهم گیرم. در خیبه برای زنان بیکار کارخانه استحصال گلیم تأسیس دادیم که در تأمین روزگار ده ها عائله محلی کمک کرد. با استفاده از دستخطهای قدیمی ما تولید گلیم اصیل ازبکی را راه اندازی کردیم. این تجربه بعداً در بدخشان نیز استفاده شد. اصلا هر گوشه آسیای مرکزی را وطن می شمارم و هر گاهی که امکان سفر به آنجا هست آن را از دست نمی دهم.
A part of the world that I still think of as my home.
تشکر از شما کریس اسلان. بینندگان ارجمند، این نویسنده و سیاحی انگلیس اخیراً کتابی را به نام کشودن گره روی ابریشم نشر نموده است و شما از آنهایی که زبان انگلیسی را میدانید دعوت میکنیم که کتاب مذکور را از اینترنت پیدا کرده و مطالعه نمایید.
Thank you. خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
جسد شهرت عصمت لوزاده معاون رئیس اوریونبانگ را بیش از یک نیم ماه پس از ناپدید شدن او پیدا کردند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. یوسف رحمان دادستان کل تاجیکستان در نشست خبری این نهاد پیدا و شناسایی شدن جسد عصمت لوزاده را تصدیق کرد.
از پنجکین از یک جزیرچه بین دریا از نزدیکی محلی سرازم دو روز پیش جسدی عصمت لوزاده شهرت یافته شد. دکتری دندان تصدیق کرد که دندان هایی که در این آدم در جسد هستند، این دندان ها رو او به عصمت لوزاده شهرت سه دندان خصوص مونده است.
دادستان کل گفت برای شناسایی دقیق تر جسد عصمت لوزاده تشخیص های دیگر تعیین شده است و در روزهای نزدیک پس از انجام تشخیص ها معلومات بیشتر ارائه خواهد شد. در رابطه با قتل شهرت عصمت لوزاده پرونده جنایی علیه 16 نفر باز شده است که تا کنون 13 نفری آنها دستگیر شدند. در پاسخ به این پرسش که آیا دلشاد سیدمرادوف ملقب به دلشاد اسب در روسیه در شرکت خصوصی نظامی واگنر پناه برده است درست است، دادستان کل پاسخ داد که در این باره معلومات دقیق نیست و یگان تشکیلات رسمی یا دولت او را تحت حمایت خود قرار نمی‌دهد. شوکی‌جان حکیموف حقوق‌شناس تاجیک بر این است که اگر مقامات برای گمانبران این جنایت که در خارج کشور هستند دلیل‌های قطعی داشته باشند، در همکاری با همتایان خارجی خود می‌توانند آنها را بازداشت و به تاجیکستان استرداد کنند.
ماهیت جنایتی صادر شده آید به دلشاد سر و صداها هست، ولی تا چه اندازه آنها زمینه‌های حقوقی دارند عیان نیست. من به فکر من اگر مقامات حفظ حقوق تاجیکستان و دیگر نهادهای وکالتدار و با صلاحیت دلیل‌های جدی و رد نشونده داشته باشند، تدریجا باید کوشش کنند و با روی ترتیب مقرر شده به همتایان خود مراجعه کنند تا که در بازداشت و استرداد او مساعدت نمایند.
آخری هفته گذشته رمضان رحیم‌زاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان تصدیق کرد که در جنایت مربوط به ربودن و کشتن شهرت اسماعیل‌زاده، سابق معاون اول رئیس اوریون بانک، دو کارمند سابق وزارت کارهای داخلی شرکت فعال نداشتند. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان از زیردستان سابقش که در ربودن اسماعیل‌زاده دست داشتند نام نبرد. تا سال 2013 هنگام منتظم قانون‌شکنی از طرف آنها ما آنها را از مقامات آزاد کرده بودیم، گفت رمضان رحیم‌زاده. قبلا مقامات مالدوا گفته بودند که رستم اشروف شهروند تاجیکستان که در فرودگاه کشینیوف دو مامور را کشت سابق کارمند میلیسا بوده است. اینچنین منابع رادیوی آزادی قبلا گفته بودند که دلشاد سیدمرادزاده ملقب به دلشاد اس پی هم کارمند پیشینی وزارت کارهای داخلی بود. شهرت اسماعیل‌زاده ساعت 8 شام 23 ایون در کوچه زکریای روزی نویه اسماعیل سومونی پایتخت از جانب افراد نامعلوم ربوده شد. دادستان کلی تاجیکستان قبلا گفته بود گمانبران اسماعیل‌زاده را شکنجه کرده با قتل رسانیدند و بدن جسدش را به دریا پرتفتند.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
دادستان کلی تاجیکستان تصدیق کرد که عبدالخلیل خالق زاده مدیر بیمارستان ابن سینا دستگیر شده و برانگیختن کینه و عداوت ملی و محلگرایی متهم است. این بند قانون از 5 تا 10 سال زندان را پیش بینی می کند. من میرزا نبی خالق زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. یوسف رحمان روز 15 آگوست در نشست خبری گفت
و اون محیطی است که در آن این نفر کار کرده است و صاحب این ثروت شده است. ولی او با جای شکرگزاری کردن از چنین سیاست و شرایط با تنقید شدید آن با تنقید با جدا نمودن منطقه های گوناگون مملکت با تحقیر نمودن نمایندگان محل های گوناگون مملکت خب با برای کینه و عداوت انداختن جدا کردن با مذهب ها گوناگون با دین های گوناگون اهالی تاجیکستان را و مقصد اساسی شروع اوغا انداختن نوتین نو آرام نو امن نمودن مملکت فعالیت خود را روانه نموده در کتاب مجرای زندگی من حیات من گویا همین مسئله ها را نویسته است.
یوسف رحمان روز 15 آگوست گفت شخصا سپارش دادم که این آدم را به حبس گیرند و او در نزد قانون جواب گوید. واکنش نزدیکان و یا وکیل مدافع عبدالخلیل خالق‌زاده به اظهارات دادستان کل معلوم نیست. خودش در ماه ایون امسال و در اعلامیه کوتاهی گفته بود که برای من اهمیت محل کمرنگ است. برای من و هم اندیشان من تقدیر ملت و امنیت و رشد کشور مهم است. کتاب یادداشت‌های صاحبکار حوادث روزگار من ماه مرد امسال رونمایی شد. خالق‌زاده در کتابش از فضای صاحبکاری در کشور فساد پس شدن سطح فرهنگ و تعلیم اظهار نگرانی کرده است. و از جمله نوشته است در سالهای بعد از استقلال ارزش‌های رایج از قابل دانش محوری و شایسته سالاری خیلی زود سکوت کردند. هر کی منصب و ثروت و زوری بازو داشت بزرگ دانسته می شد. به نوشته عبدالخلیل خالق‌زاده بعد از تأمین صلح در تاجیکستان سرمایه گذاران زیادی وارد کشور شدند ولی فشار امید این قشر را کم کرد. مؤلف از بازداشت معروف عارفوف بنیادگذار و مالک سلسله فروشگاه های آریما مثال آورده چنین عملها را مایه ناباوری صاحبکاران بر رعایت قانون و فضای صاحبکاری در کشور نامیده است. بعضی از برداشت‌های مؤلف از خصلت و آداب نمایندگان محل‌های گوناگون تاجیکستان باعث به بحث‌های تند کاربران شبکه‌های اجتماعی گشت. خالق‌زاده را به آن گناهگار می‌کردند که به عزت نفس ساکنان بعضی از منطقه‌های کشور رسیده است. خودی او ماه ایون امسال تنقیدها را بی‌پایه دانست و در فیسبوک نوشت شخصان کتاب بنده را نخواندند دیگر به اشتباه نافتند و اگر به خواندن آن عزم نمایند بدون پیش‌ورز مطالعه نمایند و خود خلاصه برآورند. منبع‌های رادیو آزادی در آخر هفته گذشته خبر دادند که کتاب عبدالخلیل خالق‌زاده حوادث روزگار من از همه کتاب فروش‌ها برچیده شده است. یک ساکن دهی پنجرود بر رادیو آزادی گفت روز چهارشنبه گذشته کارمندان انتظامی همراه رئیس جماعت رودکی از کتابخانه دهه و کتابخانه مجمع رودکی و ساکنان دهه 50 کتاب خالق‌زاده را جمع کرده بردند. عبدالخلیل خالقزاده 20 دکبر سال 1966 در روستای پنجرود شهر پنجکنت ولایت سوخت به دنیا آمده، پس از ختم فکلته زبانهای شرقی دانشگاه دولتی تاجیکستان در هندوستان کار کرده بعداً مشغول تجارت شده است. در سال 2008 همراه سرمایه گذار ایرانی بیمارستان بین المللی ام سینا را تأسیس داد و تا بازداشتش به کار آن رهبری میکرد. آیله دار و صاحب 7 فرزند است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز رادیو آزادی، ویژه برنامه مهمانی آزادی را از رادیو آزادی تقدیمتون میکنیم. مجری و تهیه کننده برنامه من سروینوز روحلو. امروز مهمانی ما هستند نورالله عبداللهیف، هنرپیشه مردمی تاجیکستان که با نقش های خاطرمان و برنامه های پند و اندرزیش معروف است.
نورالله عبداللهیف 6 نوامبر سال 1948 در دهه لوچاب بالای ناحیه ورزاب تولد شده، مکتب میانه را در همین دهه ختم کرده است. بعد از ختم مکتب به فکلته صنعتی دانشکده آموزگاری در دوشنبه داخل شده، سپس دانشکده صنعتی به نام میرزا تورسونزاده را ختم کرده است. بعد از ختم دانشکده از سال 1975 در تئاتر به نام لاهوتی به حیث هنرپیشه و کارگردان فعالیت دارد. سال 2005 عنوان هنرمند مردمی تاجیکستان را گرفت. آیله دار، صاحب 4 فرزند.
هنرمندی معروف که چند پیش بیمار بود شفا یافته است و راضی شد در یک صحبت با سوالهای رادیو آزادی پاسخ بدهد. خوش آمدید به رادیو آزادی و نخست بگوید که این شب و روز چه حال دارید؟
شکر، اصلا من چندان مهمونم نیستم، چون که من در این رادیو یک چند سال دوی خدمتم کردم. اگر مهمونم باشم به حسابی مهمونوی خیره میداره از افتش. شکر بد نیست، به هر حال همون به نزدیکی یک مباحثه هاشیمکه تماشا کردم، بعد از اون میپرسند که همین وقت وضع کینو و تئاتر چه خیل است. او هم گفت که کینو امروز در ما مرده است، تئاتر در حالت جانکنی است. و من هم به همین گفی و روزی هم بنابراین جانکنی میکنیم، کار میکنیم، به هر حال کار هست، شکر.
اگر نسل کلانسال شما رو همچون هنرمندی تئاتر و کینو و روی شناسند و نسل بعدی و جوانان شما رو همچون مؤلفی برنامه تربیوی بی‌غرض پند بیشتر میشناسند، و بگوید که این برنامه کجا شد؟ تو هنوز هم پخش و نشر میشود یا نامش عوض شد؟
میشود، برنامه در همون کانال یکمی ما، کانال تاجیکستان بجاست و هر ماه دوبار نمایش داده می شود، فقط با نام اندرز نیاگان. و البته باعث تاسف است وقت معینی ندارد، چونکه در خودی همون تلویزیون همون سیدکه که پیشتر مثلا ما از روی برنامه می دیدیم که اون روز چی حاضر همون برنامه سازی قریب که در چیهای ما نیست، در تلویزیون های ما نیست. مثلا تئاتر رپرتوار خودش دارد، می دانند که کدام سپیکتکل راکای می شود. در اینجا همون از روی چیشور اصلا روزای جمعه، هر روز جمعه شب بعد اخبار باید این چیز رو بود
با اون که بلوگران زیاد شدن اونهایی که در از طریق شبکه های اجتماعی از جمله یوتیوب و اینستاگرام همین گونه برنامه های تربیتی آماده میکنند نه همشون بعضی تا هنوزم بغرسپند و اونه که نامش دیگر کرد او اما هنوزم پخش و نشر میشد مخلصش از دست نداد است
به نزدیکی همین نوریدین سعید یک گپی خوب گفته است گفته من کسی میدونم که تمام تاجیکستان میشناسد بعد گفتن که کی گفته است که همین نورالله عبدالله از روی اون که در حقیقت همون اونهایی که اشتراک میکنن در این برنامه چی میکنن اگر از این سطح نگاه کنیم گویا که بای ندادیم تماشابینمونه تماشابینی تلویزیون از تماشابینی تئاتر فرق دارد مثلا برنده تلویزیون نمی بیند که وقت چند کس تماشا کرده استاده است برای همین وقت کارش کردن می گیرد در تئاتر دیگر خیلتر تئاتر ما تماشابین هم می بینیم اکتیور تماشابین هم می بیند و حس می کند که کدام کانتینجنت در تالار نشسته است و وابسته به وای که این نمایشنامه به همین دردی وای می خورد یا نمی خورد این بسیار چیز رو مایان میکنه
یعنی کار تئاتر مشکل تر است
بله 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 کار تلویزیون باشد گویا که جوابگری تماشابین ندارد فقط از همین مایان کرده میشود که اگر در کوچه ناگهان توی شناسند یعنی من بی‌غرض بنده دیده من و همین تماشابین تئاتر دیگر خیلی تر است و علاقه میشناسد و علاقه میداند
استاد در باره برنامه تربیوی به غرض پند گفتم پیشتر هم گفتم حاضر همین خیل رولیکو و نوارهای کوتاه در شبکه اجتماعی از طرفی گروهی از جمعه بلوگر و پخش و نشر می شود نظر شما به این گونه برنامه ها چی است؟
اکنون چیزی خوب هر قدر بسیار باشد من مقابل نیستم هیچ گو فقط همین که خودی فرهنگ اونی که این چیز رو میبرد باید برابر گفته اون بزرگان باید باشد از صاحب همین خیلی اومده است هر کس زیروزن خود در عالم است هوشیار عالم به چشم مستان گلزار می نماید در پشت در فتاده مست و هوشیار در هر که هر چی باشد رفتار می نماید و دشواری ندارد راهی فنا ولیکن راهی که بی رفیق است دشوار می نماید من به این بلوگرها فقط موفقیت می خواهم و بسیار خواهش دارم که احتیاط کرونه به این چیز معامله کنند یعنی که اگر او نمی دانم یک بیت فردوسی باشد یا یک روبایی خیام باشد یا که یک غزلی حافظ باید در پایه مدنیت ان همون حافظ باشد گوینده اونگو وای به درد کس میخورد اونگو و عموما کاری خوب است کاری نیکی یا کاری من راضی هم که باشن بسیارتر باشن با خوبتر
استفاده لهجه نظرتون با استفاده لهجه در صحنه و نمایشنامه های حجوی چگونه است؟
اصلا زبان دراماتورگی از زبان ادبی فرق دارد یعنی که وقتی که ما مقاله در نمیدانم روزنامه یا که هفتوار می نویسیم این چیزی دیگر است وقتی که آدم زنده از صحنه گپ میزند یا که وای فرق ندارد که وای صحنه هجوی است یا که صحنه دراموی است اگر وای ادرسی معین داشته باشد یعنی قهرمان مثلا قهرمانی من قهرمانی که من اجرا میکنم شاید از کجای خوجند باشد، از روی نوشته مؤلف، پس هیچ ضرر ندارد که وی در اونجا از کلمه های از لهجه از وی استفاده برد، یا وی از کلا باشد یا که از پامیر باشد. من حتی دو سه منالوگ مخصوص برای همین نوشتم، برای همین چی وی، چون که یک گفته رسول غمزه اتف است، بسیار خوب گفته است وی، ما که اصلا در همون گفته های همون رسول غمزه اتف و چنگیز اجمه اتف و شعری لایق و ترسناده کلام شده، وای گفته است من از آن می فخرم، از آن می بولم که در داغستان خوردکک من جمله من تو را دوست می دارم به شش لحجه می گویند. انا در تاجیکستان ما هم همین چیز هست، فقط اینا به یک رویه موندن در کار نیست که گویم که هم در اخبار همین چی حس کرده می شود که کلمه ها لحجه دارد، آلوده شده است، همون چی شده است، همه این جدا کردن در کار. و قهرمانی که مثلا در صحنه تئاتر اجرا میکند اون میتواند آزادانه که اگر این همون یکان زنک جنجالی مثلا نمیدونم کلوبی باشد مرحمت، یا که زنک شطاه حساری باشد، چرا استفاده نبرد؟
استاد، بسیاری از هنرمندان خود را از سیاست کنار میگیرند. صحنه هنر بدون سیاست و آزادی سخن بوده میتواند؟
آرزوی من، آرزوی این فقط آرزوی من که فرهنگ، صنعتکار و من صنعتی تئاتری خصوصا باید همچون دین از دولت جدا باشد. خیلی که دین دولت های خودشان حرمت میکردگی دین از الهیده است، دولت برای خودش و دیندار همون کانستیتوسی همون دولت ریایه میکند و باقی کاری خودش است. در تئاتر هم عیناً باید همین کار باشد. تئاتر باید سخنی آزاد گفته تواند و زیر نظارت سیاست بودن این تئاتر نابود میکند. تئاتر اون وقت تئاتر برای یک چه ایدخانه تبدیل میابد که انا سالی نو میگذرانیم، انا تبریک میکنیم. و در پیسه ها وقتی که این چیز پیدا میشود تماشوبین به این چیز ذوقش کمتر است، چون که از رادیو همین گپا میشنود، از تلویزیون همین گپا میشنود. تئاتر بیشتر بدیعیت می پرستد، او باید انا در بدیعیت چقدری که می خواهد سیاست وارد کردن گیرد. همون چی وی مثلا این کوری ریژیسور است، این کوری وی است که با کدام چی مثلا هزارها سالها پیش نوشتگی اثرهایی که ایدیپ انا بیند وی چقدر بدیعیتی بای دارد، هرچند اونجا پوری سیاست است. وقتی که درونی وای فکر میکنید وای سر تا سر سیاست است همه ایچی، و سر تا سر باز دین هم هست اونجا با همه ایچی. یعنی اونجا تمامی وای صفاقل 3000 سال 3500 سال پیش نوشته است و مردم آگاه کرده است که از قسمت جای گریز نیست. همین چیز تو امروز رواست و در همین چیز اونجا اگر درونی متن نگاه کنی متنهایی هست که مثلا یکی از قهرمانهایی میگوید که اون دهشتی که امروز در افین شده استاده است، کودکان در بطن مادر تولید نیافته نابود میشوند. و جو یعنی که جنگ اتمی اونجا به حضور میبینید که چی شده است، یا کودکان تماما بیوی تولد میشن، بی سر و پای و بی کله، قهرمانوی وی میبینید. یعنی که وی علاقه جنگ اتمی 3500 سال پیش دیده است. مرحمت سیاست اونجا استفاده برن، لیکن وقتی که از بالای وای نظارت میکنن که انا این چیه گفتن ممکن و این چیه نی، اونگو تیاتر عموما وقتی که توپ ها سخن میگویند اولیه های سنت و فرهنگ خاموش میموند.
بعضی از همزمان های ما بیرحم شدند، میزنند، میکشند، غارت میکنند، فریب میدیند، دروغ میگویند. چرا؟
البته هر دور و عصر انسانی خودش را تربیت میکند، خودش را میبرارد. لیکن مثلا اگر در کودکی ما بین همسینفا مثلا یا بین یکان رفیق همان جنگ و جنجال میشد، ما میدونستیم که تا کجا ممکن. مثلا گفتی وی که دیدیم که از بینی وی خون آمد یا از بینی ما وی بس میکرد. حاضر من دیدم کودک که من پیشم مکتب در پیش خونم، کودکه که سینف یک در راه او کم کدام رفیقش همون در چشمای هر دوش مرگ میبینی، از هیچی نمیگردد. همون رحم وقتی که در او کودکی که حالی سینف یک و یک سینف یک هست یا دو، با اینها چی شده است؟
نبودن کی را بیشتر احساس میکنه؟
یعنی اون دوستانی که من همراهشون کار میکردم، اونو از هم در همین چی وای سوری نیسو پرتنوری دوی می من هم کرسونم و اینا همشون هم کرس احمد شو الفت شو قیوم دیدین چقدر در هر قدم هم اسم میکنم چقدر گم کرده استادم.
خب پس بودن کی به شما نیرو میبخشد؟
فرزندانم، اویله، من سه بچه و یک دخترچه دارم و باز یک دو فرزندی که به فرزندی قبول کردم شونه در اون خانه من تربیه یافتن کلام شدن تا امروز هستن هنه. و من از همشون مینت دارم. خیلی خوب
شنونده عزیز، شما ویژه برنامه مهمانی آزادی رو از رادیو آزادی شنیدید و در مهمانی ما بودن نورالله عبداللهیف، هنرپیشه مردمی تاجیکستان. تا صحبت دیگر در همین برنامه، خیر، خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. خورشید فازیلوف خبرنگار محکوم شده تاجیک را از بازداشتگاه موقتی شهر خوجند به زندان نظامش سنگین بردند. یک منبع در سرایاست محبس های وزارت عدلیه تاجیکستان روزی 20 آگوست به رادیو آزادی گفت خورشید فازیلوف در اول این ماه به زندان رقم 3 مرکزی ولایت سغد برده شد و مهلت قرنطینه انجام یافته دوره جزا را پس سر میکند. خورشید فازیلوف خبرنگار مستقل در ماه مارس امسال بازداشت و ماه می به اتهام عضویت در سازمان‌های ممنوع به 27 سال زندان محکوم گردید. او و وکیلان مدافعش خواسته بودند که پرونده بازنگری و خبرنگار آزاد کرده شود. دادگاه عالی تاجیکستان روز 14 آگوست امسال گفت که شکایت کساسیونی خورشید فازیلوف در ماه ایول امسال رد شده است. رئیس جمهوری اوکراین هنگام سفرش به استکهلم گفت که امکان استحصال ماشین‌های جنگی CV90 شوئیسیا را در کشورش بررسی دارند. ولادیمیر زلنسکی روز 19 آگوست با نخست وزیر شوئیسیا اولف کریسترسون ملاقات کرد و در تلگرام نوشت که سربازان ما علکی ماشین‌های جنگی CV90 را در جبهه ثمره‌بخش استفاده می‌برند و نقشه داریم که آن را در اوکراین استحصال کنیم. حکومت شوئیسیا روز 15 آگوست امسال بسته نوی یاری‌ها را به اوکراین اعلام کرد. آن از مهمات و قسمهای احتیاطی تجهیزات نظامی عبارت است. از زمان حمله بدلیل روسیه به اوکراین، کشورهای غربی به شمول شوئیسیا به اوکراین کمک‌های زیاد اقتصادی، بشری و سیاسی و نظامی کردند. شاه محمود قریشی از رهبران تحریک انصاف، حزب عمده مخالف دولت در پاکستان، روز شنبه یعنی روز 19 آگوست دستگیر شده است و پیشتر وزیر کارهای خارجی پاکستان بود. بر اساس گزارش‌ها بازداشت قریشی در خانه‌اش در اسلام آباد و به دست نیروهای پلیس انجام شد. حزب تحریک انصاف بازداشت شاه محمود قریشی را اقدام غیر قانونی نامید. عمران خان سروزیر سابق پاکستان که ریاست تحریک انصاف را بردوش داشت، بعدی برکناری از قدرت به فساد مالی و خلافکاری متهم شد و 2 هفته باز زندانی است. در این مدت معاون شاه محمود قریشی حزب تحریک انصاف را رهبری داشت. پلیس ترکیه 39 کس از جمله 5 شهروند خارجی را برای غیرقانونی وارد کردن مهاجران به این کشور دستگیر کرده است. وزیر کارهای داخلی ترکیه خبر داد که 26 گمانبر حبس و 13 کس شرطاً آزاد شدند. به گفته وزیر عملیات بازداشت گمانبران در شهرهای مغله، ازمیر، انتالیا و بالیکسیر صورت گرفته است. علی یرلیکیا وزیر امور داخلی ترکیه افزود که در تمام ولایت‌های این کشور عملیات همسان جریان دارد و تاکید کرد که حل مشکل مهاجرت غیرقانونی در ترکیه یکی از سمت‌های افضلیت ناکی آنهاست. به حساب او دوام 2 ماه آخر در ترکیه برای بازداشت مهاجران غیرقانونی بیش از 2,500 عملیات انجام شده. در نتیجه زیاد از 35,000 مهاجر غیرقانونی دستگیر و زیاد از 17,000 آنها اخراج کرده شدند. منبع‌های بخش ازبکی رادیو آزادی در حکومت ازبکستان میگویند که انتظار می‌رود روزهای نزدیک سعیده میرزیایف و دختر پرزیدنت این کشور شوکت میرزیایف یاور اول پدرش تعیین شود. به گفته منابع، یاور اول رئیس جمهور عملاً بلندترین مقام در ماموریت نوی پرزیدنت ازبکستان خواهد بود. همین طریق میرزیایف 38 ساله رهبری ماموریت پدری خود خواهد گشت. کامیل علمجانوف که در وظیفه معاون رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت کار می‌کرد، سردار دپارتمان تازه تأسیس تعیین شده است. این وظیفه علمجانوف را عملاً شخص سوم در ماموریت پرزیدنت خواهد کرد. درباره تعیین سعید میرزایف و وظیفه نوی علمجانوف تا حال رسما خبر دادن نشده است. پیشتر خدمات مطبوعاتی پرزیدنت ازبکستان اطلاع بخش ازبکی رادیو آزادی را درباره برکناری سردار عمرزاقوف از مقام رئیس دستگاه میرزایف تصدیق کرده بود. خدمات افزود که وظیفه رئیس سردار دستگاه پرزیدنت ازبکستان با فرمان میرزایف برهم داده شد و عمرزاقوف مشاور رئیس جمهور آید به دستورهای مخصوص تعیین گشته است. و در مسابقات بین المللی جودو در شهر زگرب خرواتیا که 20 آگوست به پایان رسید، پهلوان جوان تاجیک جهانگیر مجیدوف هم ناکام شد. این پهلوان 23 ساله تاجیک در روز سوم مسابقات در وزن تا 90 کیلو در دور اول از پیتر سفرانی 21 ساله از مجارستان، قهرمان جهان میان جوانان در زمان اساسی شکست خورد. پیش از این گوشتگری 25 ساله تاجیک عابد جیبوف در روز اول مسابقات یعنی روز 18 آگوست در وزن تا 66 کیلو در دور اول اندری کالکوویچ 31 ساله را از لیتو مغلوب کرد، ولی در دور دوم از پهلوان پرتجربه 29 ساله ازبک محردین تلاوف در زمان اضافه با گرفتن شیدای سوم شکست خورد. به اطلاع فدراسیون جودو تاجیکستان، در مسابقات زگرب گراند پریکس 2023 تاجیکستان را میبایست 5 ورزشکار نمایندگی میکردند، ولی با سبب مشکلی روادی تنها 2 نفر اجازه سفر گرفتند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
خبری نبودن جنسیت با آزادی.
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
بیش از 3,500 نفر برنده گرین کارت شدند. در این باره من خیرمان بقزاده گزارش میدهم. در تاجیکستان که مردم از بیکاری رنج میکشند و در جستجوی راه‌های رفتن به کشورهای پیشرفته یا مهاجرپذیر هستند، امسال 3580 نفر برنده گرین کارت یا کارت سبز آمریکا شدند. مرکز کنسولی کنتاکی دو سال قبل شماره تاجیکانی را که حق کار و اقامت را در ایالات متحده به دست آوردند بیش از 2000 نفر شمرده بود. دپارتمان دولتی یا وزارت کارهای خارجه آمریکا در گزارش مفصل گفت در ازبکستان بخت برای بیش از 5,500 نفر خندید. در قرغیزستان بیش از 4000 نفر، در قزاقستان بیش از 2700 و در ترکمنستان بیش از 1300 نفر برنده شدند. کارت سبز آمریکا با تقریبا 4300 شهروند اوکراین هم نصیب کرده است. بیشتر آنها از آتش جنگ در کشورشان فرار میکنند. از روسیه بیش از 5,500 نفر برنده شدند. بنا به مقررات دریافت کارت سبز هنوز راهی هموار به آمریکا نیست و کفالت آن را ندارد که شما ویزا یا روادید این کشور را به دست می آورید. این را گلناره 60 ساله به قریبی تجربه کرد. او میگوید 4 سال باز بختی خود را در آزمون کارت سبز می سنجید و تنها امسال خبری برنده شدنش رسید. اما بعد صحبت در کنسولگری امیدش برباد رفت. هنگامی سنجش حجت و عریضه الکترونیش خطا یافتند. گلناره در ازبکستان زاده شده است ولی در تاجیکستان زندگی میکند. میگوید هر سال از کارمندان شرکت در ازبکستان میخواست عریضه‌اش را برای اشتراک در آزمون کارت سبز پر کنند. او گفت آنها جای تولدم را تاجیکستان نوشتند. تاجیکستان محل زندگی امروزه من است گفت و در اصل در ازبکستان زاده شدم. در عریضه نوشتند که همسر و 3 فرزند دارم در حالی که همسرم پرسال درگذشت نقل کرد. گلناره در دانشکده زبانهای دوشنبه خوانده آموزگاری زبان روسی است. سالهای زیاد است نمیتواند از روی کسبش کار کند چون معاش کم است. پس از سال 2005 برای دریافت درآمدی بیشتر به روسیه رفته در یک فروشگاه قنادی هم کار میکرد. سالهای اخیر هزارها شهروند تاجیکستان با نیتی کار و درآمدی بیشتر به آمریکا رفتند. بخت تقدیری خود را در بخت آزمایی گرین کارت سنجیده برخی دیگر با راههای گوناگون تا سرحد مکزیک میروند و از آنجا به آمریکا میگذرند. ایالات متحده هر سال توسط کارت سبز برای 55,000 نفر در سراسر دنیا امکان دریافت حق و اقامت و کار در این کشور فراهم می‌آورد.
خبری دارید که می‌خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که می‌خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می‌خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
یک گروه از محبوسان از زندان رقم 4 شهر میدین ولایت کالوگای روسیه خبر دادند که 150 زاده تاجیکستان را برای شرکت در جنگ ضد اوکراین مجبوری نامنویس کردند. در سفارت تاجیکستان در مسکو گفتند از یک محبوس به این مضمون نامه گرفتند و موضوع تحقیق می شود. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. یک محبوس تاجیک که به دلیل امنیتی نخواست نامش را ذکر کنیم گفت برعکس سال گذشته آنها را کارمندان وزارت دفاع روسیه ثبت نام کردند. واخوری به گفتهش روز 11 آگوست امسال گذشت. سال قبل ده ها محبوس تاجیک را از زندانهای روسیه شرکت مزدوری واگنر به جنگ جلب کرده بود. تا این دم خبری مرگ زیاده از 20 نفری آنها رسانه‌ای شده است. محبوسان تاجیک از زندان شهر میدین نقل کردند که 28 آگوست سال گذشته بیش از 100 محبوس تاجیک را از همین جا به جنگ برده بودند و خبری مرگشان رسید. گروه واگنر تصدیق میکند که هزاران محبوس را به جنگ برد و اکثر آنها هنگام درگیری برای بخمود کشته شدند. محبوسان تاجیک میگویند احتمال تا آخر ماه آنها را به جنگ برند و از این رو از مقامات تاجیکستان میخواهند پیش راه را بگیرند. با گفته آنها اینجا از یک سال تا 6 سال مهلت دارند. برای مردن کسی به اوکراین رفتنی نیست. روزی 17 آگوست در سفارت تاجیکستان در مسکو به رادیو آزادی تصدیق کردند که از یک تاجیکی زندانی از محبس کلوگا درباره احتمال سفربر شدن به جنگ شکایت گرفتند. با گفته یک کارمند سفارت، کارمندان مسئول موضوع را پیگیری دارند. جلب مهاجران و محبوسان تاجیک از جانب روسیه در جنگ ضد اوکراین از تابستان سال گذشته آغاز شد. آن زمان رسانه‌ها خبر دادند که ارتش روسیه در جنگ کشته زیاد داده است و با جلب محبوسان می‌خواهد کمبود نیرو را جبران کند. ظاهراً هنوز معرکه جلب زندانیان به جنگ ادامه دارد. مقصود قربانوف، یک مهاجر 28 ساله تاجیک که نو از زندان رها شده است، گفت تقریبا یک سال در بازداشتگاه شهری نگینسک بود و ماهیون بیگناهیش ثابت شد و آزاد گردید. او گفت پس از آزاد شدن به او پیشنهاد کردند که شرطنامه رفتن به ارتش را امضا کند، ولی همسر روسش که در گذشته کارمند پلیس بوده است او را از رفتن به ارتش رها کرده است. آماری دقیق محبوسان تاجیک در زندان‌های روسیه معلوم نیست. دو سال پیش مقامات تاجیک گفتند که بیش از 10,000 تاجیک در بازداشتگاه و زندان‌های روسیه قرار دارند. حالا آماری دقیق وجود ندارد که چی تعداد از محبوسان تاجیک را به جنگ اوکراین بردند. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان روزی 12 آگوست در نشست مطبوعاتی گفت درباره به جنگ سفربر شدن تقریبا 100 مهاجر تاجیک به جنگ اوکراین خبر گرفتند. جنگی که جامعه جهانی آن را خلاف قانونهای بین المللی می داند و روسیه را برای تلاش غصب یک کشور مستقل زیر تحریم گذاشت.
یار نمی دانیستم شاید دلم آسوده بود خاطرم جمع زمی هر بود و نابود بود گر نمی دانیستم شاید دلم آسود بود خاطرم غم زمی هر بود و نابود بود گر نمی دیدم تو را با تشنگی های دلم گر نمی دیدم تو را با تشنگی های دلم با عمرم تو ای فرسوده بود
قرار است رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی تاجیکستان و شهردار دوشنبه با سفر کاری عظیم چین شود. هدف این سفر تقویت همکاری ها میان دو کشور دوست استراتژی عنوان می شود. اما کارشناسان می گویند که یکی از هدف های اساسی این سفر معرفی رستم امام‌علی با عنوان وارث احتمالی اساسی پرزیدنت رحمان می باشد. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. به اطلاع رسانه‌های چینی قرار است رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی تاجیکستان و شهردار دوشنبه با یک هیئت رسمی به جمهوری مردمی چین سفر کند. طبق اطلاع این منبع قرار است سفر رستم امام‌علی روز 20 آگوست آغاز یافته تا 23 آگوست ادامه یابد. رسانه‌های چینی اطلاع می‌دهند که سفر مذکور با دعوت ژائو لی رئیس کمیته دائمی شورای مجلس نمایندگان چین این صورت میگیرد. رستم امام‌علی ماه می سال 2022 در یک گفتگوی آنلاینی با لی جانشو یک عضو بلند مقام حزب کمونیست چین همکاری دو جانبه از جمله مبارزه بر ضد تروریسم، اکستریمیسم، جدای خواهی، امنیت و ثبات در منطقه و جهان را بررسی کرده بود. سید جعفر عثمان‌زاده عضو مجلس نمایندگان تاجیکستان و رئیس حزب دموکراتی این کشور در شرح این موضوع سفر کاری شخص دوم رسمی تاجیکستان به چین به رادیو آزادی گفت که سالهای اخیر همکاری های دو کشور در همه سطح ها گسترش می‌یابند و ضرورت فراهم کردن زمینه های قانونگذاری چنین ترسیه همگیرایی به میان آمده است.
ما باید با همسایگان خود و شریکان هم استراتژی و هم دولت های ابر قدرت که البته در سیاست امروزه دنیا نفوذ بلند دارند، باید که مناسبت های خوبی همسایگی و اقتصادی و سیاسی و حربی و امنیتی دیگر داشته باشیم و فکر میکنم که گرد همه مسئله های نمبر شده البته صحبت ها دایر میگردد.
در سالهای اخیر چین به بزرگترین سرمایه گذاری طرح‌های اقتصادی تاجیکستان تبدیل شده. حالا دوشنبه از اکسیم بانک چین بیش از 1 میلیارد دلار قرضدار می باشد. شرکت‌های چینی اساساً به استخراج معدن‌های نادر و گرانبها در تاجیکستان مشغولند. عبدالملک قادیروف تحلیلگر سیاسی تاجیک باشد با این نظر است که سفر رستم امام‌علی به چین یک نوع شناسایی با مقامات این کشور به عنوان وارث احتمالی قدرت در تاجیکستان است.
البته در قطار اون هدف های رسمی که اعلام شده اند، شاید یکی از دیگر هدف هایشون باشد که رستم امام‌علی همچون وارث امام‌علی رحمان و همچون راهبر آینده تاجیکستان به خاطر معرفی شدن و نزد همسایه های مقتدر و یکی از پشتیبان های اساسی تاجیکستان بعد از شروع شدن جنگ روسیه رفته است.
رید ستندش شوره رادیو آزادی می گوید که در کشورهای آسیا مرکزی انعنه معرفی رهبران آینده در چین نیز معمول می شود. با گفته وی چنین حالت قبل از انتخاب سردار برد محمدوف با عنوان رئیس جمهور ترکمنستان نیز مشاهده شده بود. نماینده های مخالفان تاجیک در خارج کشور میگویند که سفر رستم امام‌علی به کشورهای دیگر سفر عادی نیست، زیرا او را همچون پرزیدنت آینده تاجیکستان ارزیابی میکنند. به اعتقاد باباجان قیوم، یک مخالف تاجیک در خارج، بیشتر از شرکت های چینی که در تاجیکستان سرمایه گذاری میکنند تحت نظارت یک خانواده قرار دارند و سفر رستم امام‌علی به چین هدف دارد نظارت آنها را تقویت بدهد تا در آینده برایش مشکل ایجاد نکنند. مخالفان ادعا دارند که چنین نظارت امکان می‌دهد در رقابت‌های داخلی خانوادگی نیز یک نفر پیروزی را در دست داشته باشد. سفرهای پیوسته خارجی رستم امام‌علی را یک نوع آماده کردن او به حیث راهبر آینده تاجیکستان می‌شمارند. سال‌های اخیر حدس و گمان در این باره زیاد است که رئیس جمهور امام‌علی رحمان قصد دارد زمام حکومت را به دست پسری 36 ساله خود بسپارد که شهرداری دوشنبه نیز هست و از نظر مقام دومین شخص رسمی تاجیکستان به شمار می رود. از سوی دیگر مقامات چین هم با در نظر داشت این نقطه سال 2022 برای کمک به شهرداری دوشنبه بیش از 300 عدد واسطه نقلیاتی مختلف نظیر افتابوس ها، ماشین های بارکش، ماشین های یاری تجیلی و دیگر انواع نقلیات خدمت رسان تحفه کرده بودند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
Мой июни соли равон нависандай англис Крис Аслан китоби нави ход розери онвони кушодани грехи рой абрешим нашр намуд ки дар он рушди ҷаҳонии саноати насоҷӣ сарчашмаи бадбахтии мардум, ишғоли мамолики минтақа ва фоҷиаи зистмуҳитии Осиёи ҷанубӣ ва марказӣ номида мешавад. Муаллифи асар дар баробари рой абрешим, рой пахта ва рой пашмро ёд кардааст.
Ин мусоҳибаро ман Шаҳлои Гулхоҷа анҷом додам.
در یک صحبت ویژه با این سیاهی سابقه دار خواهش کردم در برای کتابش و سه روی رشد نساجی که به عقیده او منطقه را تغییر دادند تفصیلات بیشتر بدهد.
اکثر مردم حد اقل در باره راه ابریشم خبر دارند که تاجران منطقه های خطرناک و دوردست شبیه بدخشان کوه و بیابان ها را طی نموده ابریشم چینی را که مال سر خریدار بود تا بازارهای بحر میان زمین می رسانیدند. اما برای مثال در باره راه پخته که روسیه، هندوستان و بریتانیا را به هم آورده است معلومات زیاد ندارد. در کتابم کوشش کردم نشان دهم که احتمالاً یکی از سبب های مستملکه داری بریتانیا محض پخته است.
ببخشید ولی این رابطه پخته با مستملکه داری برایم روشن نیست.
در عصرهای میانه اروپایی ها عاشق زیرواری و عطریات شرقی بودند. چارمغز هندی، دارچین، قلمفور، هینا و دیگر انواع عطریات خوشبوی در اروپا نمی روید و می بایست از قلمرو اندونزی امروزه وارد شود. ما چیزی مورد توجه آنها را نداشتیم و مجبور بودیم که از هندوستان پخته خریده با تاجران اندونزی برای دریافت زیرواری و عطریات مبادله کنیم. خلاص بریتانیا ها ارزش بلند پخته را درک نمودند که به فکرم یکی از سبب های به مستملکه تبدیل دادن هندوستان و در عمل در هم و بر هم زدن ساحه پخته پروری این کشور هم همین است.
جناب اصلان، پس نقش روسیه در بنیاد روی پخته از چی عبارت است؟
And we see something similar happening with Russia and Central Asia. So Russia had seen how wealthy
عمل شبیه بریتانیا و هندوستان با روسیه و آسیای مرکزی به وقوع پیوست. روسیه دید که چگونه بریتانیا از حساب مستملکه کنانی هندوستان ثروت به دست آورد. روسها خواستند که خود را به آنجا رسانده هندوستان را به تصرف گیرند. روسیه در سمت جنوب حرکت کرد و بریتانیا با آهستگی در سمت شمال به جنبش درآمد. ما این دوره عصر 19 را بازی بزرگ دو امپریا بر قدرت روسیه و بریتانیا می‌نامیم. آسیای مرکزی در مرکز این بازی قرار داشت و در همین دوره روسیه فهمید که کاشتن پخته در آسیای مرکزی امکان دارد. بر علاوه در ایالات متحده آمریکا که صادرکننده اساسی پخته در جهان به شمار می رفت، جنگ شهروندی علنگه گرفته صادرات پخته را کاملا متوقف نمود. روسیه به خلاصه آمد که آسیای مرکزی را اشغال کرده منطقه را به مکان کشت پخته تبدیل دهد.
Central Asia mainly for its cotton growing potential.
بله، این مسئله در منبع‌های دیگر نیز انعکاس شده است. در باره روی پشم چی گفته می‌توانید؟ این اصطلاح در ذهن شما از کجا پیدا شد؟
در طرف مقابل قطارکوی تیانشان در قلمرو ولایت شینجان چین جسدهای بیش از 3000 ساله یافت شده است که از روی نمای آنتروپولوژی و لباس تنشان ظاهراً اروپایی بودند. مردم زیادی دشت‌های بزرگ از اوکراین تا قزاقستان و منطقه سیبری امروزه برای اقامت می‌بایست از پشم برای خود یورته می‌ساختند. در سردی‌های قهرتون منطقه تنها منزل پشمی حیات باشندگان را حفظ می‌کرد و امکان می‌داد که هنگام کوچبندی یورته را با خود ببرند. اگر از کرباس و یا نمد منزل بنیاد می‌کردند، کسی در زمستان زنده نمی‌ماند. خلاصه من در کتابم سه راه رشد نساجی را که باعث تغییر کل منطقه شدن بررسی کردم.
شما در سالهای 90 قرن گذشته مدت در تاجیکستان اقامت داشتید.
بله، در خارق اقامت داشتم، جای بسیار خوب است، ولی زندگی در اونجا آسان نیست. بعضن غذا نمی رسید، بعضن ترمه راه را می بست. بدخشان میان دو کشور تاجیکستان و افغانستان تقسیم است. مردمی هر دو طرف مرز از یک ملتند و پیروی یک مذهب هستند، ولی می بینید که حیات ساکنان بدخشان افغانستان خیلی ساده تر و در مقایسه با بدخشان تاجیکستان عنعنوی باقی مانده است. من در بدخشان زبان شغنانی را هم آموختم. بدخشانی ها در نوبت خود خیلی خوب با زبان انگلیسی صحبت می کردند. به فکرم موجودت حرف خاص مانند به حرف های زبان انگلیسی برای مردم بدخشان آموزش این زبان را آسان کرده است.
خب شما چیزی از خود کردید؟ آیا می توانید با زبانهای مثلا بدخشانی صحبت کنید؟
کوشش کردم تلفظ درست کلمه ها و حرف ها را از خود کنم. مردم تعجب می کردن که خارجی زبان بدخشان را می آموزد. آنها به من می گفتند که به تو چی لازم است؟ استفاده زبانی ما در فرودگاه خاتمه می یابد. من می گفتم من اینجا زندگی دارم و باید زبان مردم محلی را دانم. من حتی با یک دانشمند محلی روی تهیه یک کتاب آموزش زبانهای بدخشان برای خارجیان کار کردم.
شما به زبان ازبکی هم صحبت می کنید. این از کجاست؟
من در سال 1996 به ازبکستان سفر کرده در سازمان خیریه شویدی با نام مرسی با کار آغاز کردم. زبان ازبکی را آموختم. همان وقت رئیس شهر خیوه شخصی رفشن فکری بود که میخواست وطنش به مکان زیارت سیاحان سراسر دنیا تبدیل یابد. درباره پیدایش اینترنت نیز معلومات داشت. او ما را به همکاری دعوت کرد. ضمناً در خیوه فهمیدم که لهجه آنها تماما دیگر است و زمان گویش آنها را نیز از خود کردم. اسنای تهیه راه بلدی سیاحان در خیبه کوشش کردم که در رفع بیکاری مردم محلی سهم گیرم. در خیبه برای زنان بیکار کارخانه استحصال گلیم تأسیس دادیم که در تأمین روزگار ده ها عائله محلی کمک کرد. با استفاده از دستخطهای قدیمی ما تولید گلیم اصیل ازبکی را راه اندازی کردیم. این تجربه بعداً در بدخشان نیز استفاده شد. اصلا هر گوشه آسیای مرکزی را وطن می شمارم و هر گاهی که امکان سفر به آنجا هست آن را از دست نمی دهم.
A part of the world that I still think of as my home.
تشکر از شما کریس اسلان. بینندگان ارجمند، این نویسنده و سیاح انگلیس اخیراً کتابی را با نام کشودن گره روی ابریشم نشر نموده است و شما از آنهایی که زبان انگلیسی را میدانید دعوت میکنیم که کتاب مذکور را از اینترنت پیدا کرده و مطالعه نمایید.
Thank you.